به وقت ایران اینجا رادیو فرداست. سلام، ما از رادیو فردا به شما در 20 شب از دی ماه در هر جایی از ایران یا خارج از ایران که صدای ما رو میشنوید. آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب از رادیو فردا با نیم ساعت برنامه زنده اینجا هستیم با یک مجله شبانگاهی پر از گزارش و گفتگو و خبر بعد از رادیو پس فردا. آزاده اسدی هستم و با شما با برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای این ساعت تهیه کردن. اگه در این مدت همراهمون بمونید، درباره سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین میشنوید و باز هم از غنی‌سازی اورانیوم در ایران براتون میگیم با بحث‌های حاشیه‌ایش و آخرین سخنرانی بشار اسد و تکذیب هر نوع اعتراض در سوریه. فعلا با رضا جمالی هستیم و اخبار تازه ساعت 10 شب به وقت ایران رو می‌خوایم باهاش بشنویم. رضا سلام بر تو.
سلام آزاده، خسته نباشی.
خیلی کوتاه میتونی برامون بگی چه خبر؟
آره، خبر که زیاده. اینکه ترکیه از عبور 4 کامیون ایرانی به سوریه ممانعت به عمل آورده به خاطر اینکه مزون به تجهیزات نظامی بودن برای این کشور. وزارت دفاع آمریکا گفته که 6 دریانورد ایرانی رو دوباره نجات داده بعد از اون 13 دریانوردی که نجات داده بود دوباره، و روسیه و آمریکا هم در مورد تهدید ایران به بستن تنگه هرمز با هم گفتگو کردن.
پس کلی خبر داریم برای این ساعت، همراهمون باشید. بعد از خبرو براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم.
شب بخیر شنوندگان گرامی. مقام‌های گمرکی ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که مانع عبور 4 دستگاه کامیون از ایران به سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری ترکیه، این کامیون‌ها مزنون به حمل تجهیزات نظامی برای سوریه هستند. فرماندار استان کلیس گفت که این کامیون‌ها در مرز سوریه توقیف شدند. بر اساس این گزارش، کارشناسانی از آنکارا برای بازرسی تجهیزات این 4 کامیون به منطقه اعزام شدند. ترکیه از چندی پیش سوریه را تحت تحریم نظامی قرار داده است. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک کشتی نظامی این کشور 6 دریانورد ایرانی را در خلیج فارس نجات داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشتی این دریانوردان ایرانی غرق شده بود است. جورج لیتل، سخنگوی پنتاگون، گفت یکی از این دریانوردان ایرانی بر اثر سوختگی زخمی شده بود که مورد مداوا قرار گرفت. پیش از این نیروی دریایی آمریکا روز 16 دی ماه 13 ملوان ایرانی را از دست دزدان دریایی نجات داده بود. معاون وزیر خارجه روسیه و کاردار آمریکا روز سه‌شنبه در مورد تهدید ایران به بستن تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، ایران در پی افزایش تحریم‌ها از سوی آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهدید به بستن این آبراه استراتژیک کرده بود. سرگئی ریابکوف و شیلا گوالدنی همچنین درباره برنامه اتمی ایران و چند موضوع دیگر گفتگو کردند. جزئیاتی در مورد این گفتگوها هنوز منتشر نشده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه از ونزوئلا به نیکاراگوئه رفت. وی قرار است که در جریان سفر دوره خود به کشورهای کوبا و اکوادور هم برود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد قرار است در جریان سفر به نیکاراگوئه در مراسم تحلیف دانیل اورتگا، رئیس جمهوری این کشور، شرکت کند. او در ونزوئلا با هوگو چاوز، همتای خود، درباره مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرده بود. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر کردستان، به دنبال تشدید ناراحتی‌های قلبی و عروقی، روز دوشنبه از زندان اوین به بیمارستان مدرس تهران منتقل شد. به گزارش خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان، آقای کبودوند با اعلام این مطلب گفتند که اعزام این فعال حقوق بشر زندانی به درخواست پزشکی قانونی صورت گرفته و قرار است در روزهای آینده آزمایش‌های دیگری هم بر روی او انجام بگیرد. آزاده،
مرسی. در مورد بعضی از این خبرهایی که البته رضا جمالی الان خون گزارش‌هایی هم داریم و البته اخبار رو دوباره رأس ساعت 11 به وقت ایران میتونید دنبال کنید. رهبر جمهوری اسلامی نظام جمهوری اسلامی را در شرایط بدر و خیبر توصیف کرد.
در سخنان آقای خامنه‌ای به ندرت به تحلیل سیاسی برمی‌خوره و اونچه که ما می‌بینیم همواره ادبیاتشون حماسی، عاطفی و خیالی هست.
تایید آژانس انرژی هسته‌ای از فعالیت ایران در تأسیسات فردو و غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20%.
Obviously, if they are enriching at Fordo to 20%, this is a further escalation.
و اینها فقط یه سری از گزارش‌هایی هست که تا ساعت 10:30 شب به وقت ایران میشنوید، تا ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی. همراه ما باشید. همطور که توی خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که روز یکشنبه 18 دی ماه با ورود به کاراکاس پایتخت ونزوئلا سفر 4 روزه خودش رو به کشورهای آمریکای لاتین شروع کرده بود، روز سه‌شنبه 20 دی ماه راهی نیکاراگوئه شد. در مورد گفتگوی احمدی نژاد با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و روابط ایران و ونزوئلا، گزارش حسین آریان رو بشنویم.
روابط نزدیک ایران با برخی از کشورهای آمریکای لاتین به نگرانی‌هایی در ایالات متحده آمریکا دامن زده است. همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تأکید به اینکه تحریم‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را به شدت منزوی کرده است، به کشورهای آمریکای لاتین توصیه کرد که روابط خود را با ایران توسعه ندهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با رد توصیه واشنگتن از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است که به جای پرداختن به مناسبات ایران و ونزوئلا به مشکلات کشور خود توجه کند. هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد که روابط کشورشان را در سالهای اخیر گسترش دادند و دیدگاه‌های ایدئولوژیک آنها از نقطه نظر مبارزه با آمریکا نزدیک است، پس از دیدار در کاراکاس یکدیگر را برادر خطاب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوگو چاوز در دیدار با احمدی نژاد گفت: دولت‌های ما علاقمندند که با همکاری یکدیگر جنون امپریالیسم را که بیش از پیش گسترش یافته است متوقف کنند. هوگو چاوز در حال این سخنان را به زبان می‌آورد که آمریکا همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین، سرکنسول ونزوئلا در شهر میامی را به علت نداشتن صلاحیت اخراج کرده است. محمود احمدی نژاد هم در تهران و پیش از آغاز سفر خود، هوگو چاوز را قهرمان مبارزه با استکبار و خدمتگزاری به مردم و قطع وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه آمریکای لاتین توصیف کرده بود. ایران و ونزوئلا بر پایه یادداشت‌های تفاهمی که در سال‌های اخیر امضا کردند در زمینه‌های گوناگون از جمله صنعتی، اقتصادی، به ویژه در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، انرژی و انتقال فناوری همکاری می‌کنند. شماری از کارشناسان غربی بر این باورند که روابط ایران با ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین صرفاً سیاسی است و توجیه اقتصادی ندارد. به باور رضا قریشی، استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا، تشدید تحریم‌های ایران در عرصه جهانی و افزایش فشار بر تهران جنبه سیاسی مناسبات ایران با ونزوئلا را پررنگ کرده است. در همین زمینه، السا کاردوزا از دانشگاه متروپولیتان کاراکاس به خبرگزاری فرانسه گفته است: گرچه هوگو چاوز از زاویه دیدگاه‌های مبارز جویانه و رادیکال همانند احمدی نژاد است، ولی او به وساطت و میانجیگری توجه دارد و می‌خواهد از نظر نقش رهبری در کشورهای آمریکای لاتین که برای خود قائل است، وجهه مسالمت‌آمیزی نیز داشته باشد. محمود احمدی نژاد قرار است بعد از شرکت در مراسم تحلیف دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه و گفتگو با مقام‌های این کشور به کوبا و اکوادور نیز سفر کند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 10:08 شب در ایران هست و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی توی تازه ترین سخنرانی خودش گفته که نظام جمهوری اسلامی ایران توی شرایط بدر و خیبر قرار داره. بدر و خیبر دو جنگ مسلمان‌ها هست در 1400 سال پیش که مسلمان‌ها در اون جنگ پیروز شدن. همکارم مراد ویسی درباره دلیل استفاده آیت الله خامنه ای از این نوع اصطلاحات تاریخی مذهبی گفتگو کرده با مهدی خلجی، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات خاورمیانه نزدیک در آمریکا.
ظاهراً پاسخی است به نگرانی برخی از مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی که از افزایش تحریم‌های اقتصادی بسیار اندیشناک هستند و شرایط رو شرایط محاصره کامل اقتصادی می‌دونن، همونطور که پیامبر اسلام و یاران اندکش در شعب ابی طالب محصول شده بودند و در مضیقه شدید اقتصادی قرار داشتند. آقای خامنه ای در حقیقت با تعبیر اینکه ما در شرایط بد و خیبر هستیم میخواد بگه که ما نه در اقلیت هستیم در دنیا و نه در محاصره اقتصادی هستیم، بلکه در شرایطی هستیم که میتونیم با دشمنانمون بجنگیم و حتی بر اونها پیروز هم بشیم.
آقای خلجی، با توجه به این واقعیت تاریخی که بدر و خیبر دو تا عملیات تهاجمی بودن، آیا استناد به این دو مثال تاریخی نشانگر رویکرد تهاجمی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی هست؟
رویکرد جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تهاجمی بوده اساساً. همواره جمهوری اسلامی معتقد بوده به مبارزه با استکبار، امریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، صدور انقلاب و در برخی از دوره‌ها این خصلت تهاجمی تضعیف شده و درست همین مسئله هست که آقای خامنه‌ای بهش انتقاد داره و بارها گفته که در برخی دوره ها از جمله در دوره اصلاحات شماری از مسئولان جمهوری اسلامی گمان میکردن که اگر رابطه دوستانه تری با غرب برقرار کنن فشارهای غرب خواهش خواهد یافت، در حالی که از نظر آقای خامنه ای بهترین و مؤثرترین راهبرد همون راهبرد تهاجمی هست و در مسئله سیاست هسته‌ای هم جمهوری اسلامی کاملا یک سیاست تهاجمی و تحدی جویانه در پیش گرفته.
و استفاده از این اصطلاحات تاریخی مذهبی صدر اسلام تا چه حد مؤثر هست در تحولات امروز ایران؟
بسیار مؤثر هست برای مخاطبان آقای خامنه ای، در حقیقت اون بخشی از نیروهایی که همچنان وفادار هستند به جمهوری اسلامی، اون بخش کسانی هستند که با تحلیل سیاسی برانگیخته نمیشن، بلکه اون تخیل مذهبی و اساطیریشون در حقیقت باید فعال بشه و برانگیخته بشه و کاری که حکومت‌های ایدئولوژیک میکنن در حقیقت دست بردن در احساسات اون گروه های طرفدارشون هست. در سخنان آقای خامنه ای شما بسیار بسیار به ندرت به تحلیل سیاسی برمیخوریم و اون چه که ما میبینیم همواره ادبیاتشون یک ادبیات حماسی، عاطفی و خیالی هست. یک بخشش این هست که چون این تأثیر گذاری رو انتظار دارن بر روی مخاطبان خودشون و یه بخش دیگرشون هم نشون دهنده این هست که خودشون هم در اون جهان اساطیری و خیالی زندگی میکنن و چه بسا با بسیاری از واقعیت‌های سیاسی نمیخوان اساسا مواجه بشن یا در موردش فکر کنن.
مهدی خلجی بود، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در آمریکا، که به سوالات مورد ویسی از رادیو فردا جواب میداد. و باز هم درباره پرونده هسته‌ای ایران بشنوید و اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران در تأسیسات فوردو غنی‌سازی اورانیوم تا غلظت 20% رو شروع کرده. بعد از بیانیه سخنگوی آژانس که روز دوشنبه منتشر شد، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و آلمان با انتقاد از این اقدام ایران چنین رویکردی رو نقض تعهدات بین‌المللی ایران دونستند. از بکتاش خمسه‌پور بیشتر بشنویم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده ویکتوریا نولند روز دوشنبه در واکنش به این اقدام تهران گفت:
Obviously if they are enriching at Fordo to 20% this is a further escalation of their ongoing violations.
این اقدام بیش از پیش نقض کننده تعهدات بین المللی هسته‌ای ایران است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده افزود: بار دیگر از ایران خواسته می شود فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و بیدرنگ همه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس را اجرا نماید.
To suspend enrichment activities, cooperate fully with the IAEA and immediately comply with all Security Council.
شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 میلادی تا کنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف کند. تهران با این درخواست مخالفت کرده و برنامه غنی‌سازی خود را گسترش داده است. ایران میگوید برای تهیه سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر نیازمند غنی‌سازی اورانیوم 3.5% است. تهران تأمین میله‌های سوختی راکتور پژوهشی تهران را دلیل غنی‌سازی 20% خوانده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه گفته بود نیروگاه فوردو قم توانایی آن را دارد اورانیوم غنی شده 20%، 3.5% و 4% تولید کند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ گفته است در زمانی که جامعه بین المللی از ایران می‌خواهد تا درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش ضمانت‌هایی را ارائه کند، آغاز غنی‌سازی در سایت فوردو یک اقدام تحریک‌آمیز و مغایر با ادعای ایران در خصوص غیرنظامی بودن برنامه هسته‌ای‌اش است. وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولِ نیز می‌گوید اقدام ایران به تشدید تنش منجر شده و نشان می‌دهد که برنامه ایران ابعاد نظامی دارد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، و ما تلفن های زیادی داشتیم که از امروز صبح در واقع روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بعضی از شنونده های ما پیغام گذاشتن و نظرشون رو در مورد پرونده هسته‌ای ایران و همین موضوع اخیر یعنی تاسیسات فوردو با ما در میان گذاشتن.
جنگ نشه، ولی خواستمون اینه که واقعا تحریم از همین دور تحریم ادامه بدید. ما هم داریم میسوزیم به پاشون، ولی خب راضیم، بازم از جنگ خیلی بهتره، چون ما همه چیمون از دست دادیم. این قرار بشه جنگ هم بشه، برادر، خواهر، خانواده یا همسایه، دوست، همه ایرانی ها یه جوری با هم وابسته‌ایم. بخوان از بین برن واسه ما خیلی سخته.
ما اتم را میسازیم، دنیا زیرولو هم بشه اتم را میسازیم.
چرا اینا رو میگین؟ چرا میگین نمیدونم فورد و زیر زمینیه؟ بابا من خودم یکی از اونام که آمپولی که 200,000 تومان 22 سال پیش به من میدادن، حالا میدن 3,500 تومان. عزیز من، مگه فقط همین بمب اتمه که شما میکنینش تو بوق و کرنا؟
من راه اندازی سایت هسته‌ای فوردو به تمامی ایرانیان تبریک عرض میکنم و امیدوارم خوشیوم باشه و سایت های هسته‌ای جدید به زودی مورد بهره برداری قرار بگیره.
شما هم زنگ بزنین و نظر موافق یا مخالفتون رو با ما در میون بگذارید. از ایران بریم به سوریه. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه توی چهارمین سخنرانی خودش از زمان شروع اعتراضات تو این کشور وجود هر نوع اعتراض در کشورش رو رد کرده. اون عامل بحران سوریه رو باز هم توطئه خارجی و اقدام‌های کسانی که اونها رو افراد خرابکار و تروریست نامیده دونسته. از ایلیا جزائری جزئیات بیشتر رو بشنویم.
با تشویق هواداران خود آغاز کرد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در چهارمین سخنرانی در طول 10 ماه گذشته، زمان آغاز اعتراض‌ها در کشورش. سخنرانی طولانی حدوداً 2 ساعته. در این سخنرانی از توطئه خارجی در سوریه سخن گفت. هر گونه انقلاب مردمی را نفی کرد. به شدت به اتحادیه عرب تاخت و از اصلاحات و استفاده از مشت آهنین در مبارزه با تروریست ها سخن گفت. بشار اسد به جنگ تبلیغاتی علیه سوریه پرداخت.
محاولات مستمره لا تنتهي.
تبلیغات آنها پایانی ندارد. میگویند رئیس به مسافرت رفته یا مهاجرت کرده یا به عبارتی رئیس جمهور از مسئولیت شانه خالی کرده. به آنها میگویم کور خواندید، این من نیستم که از مسئولیت فرار کنم.
رئیس جمهور سوریه گفت دیگر کسی نمیتواند وجود توطئه را انکار کند، دیگر کسی نمیتواند وجود گروه‌های مسلح تروریست را در سوریه انکار کند. با این وجود تأکید کرد که بحران در روزهای پایانی خود به سر میبرد و پیروزی نزدیک است. او اظهار داشت که ابتدا دشمنان سوریه میخواستند کشوری را به تصویر بکشند که در آن نظام مخالف اصلاحات در مقابل مردم خواستار اصلاحات ایستاده است. هنگامی که اصلاحات در سوریه آغاز شد، نقشه های آنها به هم ریخت. او گفت که برای دشمنان سوریه نه اصلاحات مهم است و نه تعداد کشته شدگان. و تنها خواستار تغییر سیاست‌های سوریه و مواضع بین‌المللی و منطقه‌ای آن هستند، مواضعی که به گفته او مخالفت با هر گونه دخالت بیگانگان در منطقه و مقابله با صهیونیسم است. بشار اسد گفت هیچ گونه دستوری برای شلیک آتش توسط نیروهای امنیتی به سمت تظاهرکنندگان صادر نشده است. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود شمار کشته شدگان در جریان سرکوب اعتراضها در سوریه را بیش از 5000 نفر برآورد کرد. رئیس جمهور سوریه معترضان را دزد، خرابکار و آدم کش توصیف کرد و گفت انقلابی در سوریه روی نمی‌دهد که اگر انقلابی رخ می‌داد خود اولین کسی بود که به آن می‌پیوست. او تأکید کرد آنچه در سوریه روی می‌دهد بخشی است از یک توطئه بزرگ برای تقسیم منطقه. او با اشاره به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب گفت که این اتحادیه به بدنی بدون قلب تبدیل شده است. تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب به دلیل پایبند نبودن دولت این کشور به طرح‌های صلح این اتحادیه صورت گرفته است. رئیس جمهور سوریه در ادامه وظیفه کنونی حکومت این کشور را به دو بخش تقسیم کرد: پیاده کردن اصلاحات و مبارزه با تروریسم. او گفت که اصلاحات در جریان است. از پایان تدوین قانون جدید احزاب و آغاز تشکیل احزاب مستقل خبر داد. بشار اسد اظهار داشت که بازنگری قانون اساسی مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و قانون اساسی جدید تا ماه مارس آینده به هم پرسی گذاشته خواهد شده. پس از سخنرانی بشار اسد دیری نپایید که اپوزیسیون سوریه موضع خود را اعلام کرد. برهان غلیون رئیس شورای ملی معترضان گفت که مردم این کشور انتظار داشتند که بشار اسد کنارگیری خود را از قدرت اعلام کند، نه بیشتر. او تأکید کرد که با این سخنان اسد طرح اتحادیه عرب طرحی مرده است و پرونده سوریه باید به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. غلیون گفت بشار اسد در این سخنرانی دستور قتل عام سوری ها را صادر کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، از سوریه میریم به ژاپن و بعد از اون هم برنامه ثابت سه‌شنبه شب رو پخش میکنیم که ملاقات هست در مورد زندانیان سیاسی در ایران. اول از ژاپن بشنویم که روابط خودش رو به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گسترش میده. وزیر خارجه ژاپن در سفری به عربستان، قطر و امارات از این سه کشور خواسته تا تضمینای لازم برای تأمین نفت مورد نیاز ژاپن رو در اختیار این کشور بذارن. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از ابوظبی و از محل کنفرانس خبری وزرای خارجه ژاپن و امارات گزارش میده.
ما خواهان عرضه بیشتر نفت و تثبیت قیمت آن هستیم. این خواسته اصلی وزیر امور خارجه ژاپن از همتای اماراتیش است. کویچیرو گمبا، وزیر امور خارجه ژاپن، روز سه‌شنبه در ابوظبی با شیخ عبدالله، وزیر امور خارجه امارات، ملاقات کرد و در پایان مذاکرات در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت نمود. گمبا که بیش از آن از عربستان و قطر دیدن کرده، در این تور خلیج فارس به دنبال آن است تا تضمین‌هایی از این کشورها برای تأمین نفت مورد نیاز خود بگیرد. او همچنین خواستار گسترش روابط تجاری بین دو کشور و باز شدن بازارهای منطقه به روی کالاهای ژاپنی است. شیخ عبدالله هم در ابتدای گفتارش به مسئله ایران اشاره کرد و آن را یکی از موضوعهای مورد بحث با طرف ژاپنی خود ذکر نمود. او ابراز امیدواری کرد تهدید اتمی در منطقه برطرف شود و دو طرف بتوانند در این باره با یکدیگر همکاری کنند. وزیر امور خارجه ژاپن در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره موضع این کشور در قبال بسته شدن تنگه هرمز گفت: ژاپن نگران موضع‌گیری‌های اخیر ایران است. ژاپن از وارد آوردن فشارهای بیشتر و مؤثرتر حمایت می‌کند و در این حال معتقد است که این بحران باید از راه‌های دیپلماتیک و گفتگو حل و فصل شود. او از ایران خواست تا مشکل آفرینی نکند و آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز را تضمین نماید. وزیر امور خارجه امارات هم در همین ارتباط گفت که امنیت بازار نفت یک مسئله بین المللی است و نه یک موضوع منطقه‌ای. او گفت بسته شدن تنگه هرمز نه به نفع کشورهای شورای همکاری است و نه به نفع ایران و نه هیچ یک از کشورهای جهان. شیخ عبدالله گفت که او هم تهدیدهای ایران برای بستن تنگه هرمز را شنیده است و همچنین تکذیب این موضوع از سوی مقامات آن کشور را. ژاپن در حال حاضر 30% نفت مورد نیاز خود را از عربستان، 20% را از امارات و 9% را از ایران تامین می کند. از طرف دیگر ژاپن به دلیل وقوع سونامی و خطرات ایمنی ناشی از آن در حال حاضر بیشتر نیروگاه‌های اتمی خود را بسته است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که ژاپن در کوتاه مدت بیش از پیش به نفت خاورمیانه وابسته شود و وزیر امور خارجه ژاپن در سفرش به منطقه از کشورهای تولید کننده نفت جنوب خلیج فارس خواست تا تولید نفت خود را افزایش داده و قیمت این ماده راهبردی را تثبیت کنند. وزیر امور خارجه ژاپن در پایان این کنفرانس خبری با اطمینان گفت با وجود افزایش بحران ایران، ژاپن از این بحران عبور خواهد کرد. سام هدا، رادیو فردا.
از ژاپن و امارات برگردیم به ایران، بریم به سری بزنیم در واقع به زندان‌های مختلف در ایران، برای اینکه بخش دیگه‌ای از برنامه ثابت شب‌های رادیو فردا رو بشنوید، ملاقات با رشح حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
می‌گویند تقاص 18 تیر ماه سال 1378 را پس می‌دهد. همان روزها و شب‌هایی که لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه حمله بردند و او که معاون وقت دانشجویی وزارت علوم بود، از نخستین مسئولان دولتی بود که در کنار دانشجویان قرار گرفت تا شاید مهاجمان را از حمله به کوی منصرف کند، اما چنین نشد. 10 سال بعد داوود سلیمانی در خرداد سال 88، چند روز پس از برگزاری انتخاباتی که او قائم مقام ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی یکی از نامزدهایش بود، بازداشت شد تا در بازجویی‌ها نه درباره اتفاقات سال 88 بلکه از وقایع 10 سال قبل کوی دانشگاه و تحصن نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی بازجویی شود. داوود سلیمانی در بازجویی‌های اولیه ضرب و شتم شد و توهین شنید. در نامه‌ای که بعدها به آیت الله خامنه‌ای نوشت، شرح مفصلی از آنچه در بازداشت و بازجویی و زندان بر سرش آمده بود نوشت و از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا گروهی مطمئن را مأمور رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و آنچه بر آنها در زندان‌های جمهوری اسلامی گذشته است کند. خواسته‌ای که اجابت نشد و به انتقال او از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منجر شد. داوود سلیمانی پس از ماها تحمل انفرادی در اسفند ماه سال 88 محاکمه شد و دادگاه در فروردین ماه سال بعد به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی او را به تحمل 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب سیاسی و مطبوعات محکوم کرد. 6 سال حبس حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر به 3 سال کاهش یافت. برادر داوود سلیمانی در گفتگویی گفته برادرش تحت فشار بوده تا از عضویت در حزب مشارکت ایران اسلامی استعفا دهد و اقرار کند که این حزب دچار انحراف شده است. همچنین بازجویان تحت فشار از او خواسته بودند تا علیه میرحسین موسوی اعتراف کند. خواسته هایی که داوود سلیمانی آنها را اجابت نکرد، اما تحمل این فشارها بیماری های روحی و جسمی گوناگونی را برایش رقم زد. این استاد الهیات دانشگاه تهران در 2.5 سالی که زندانی بوده دچار لرزش بدن و سردردهای مزمن شده و درخواستهای خانوادهش برای درمان این بیماریها در بیرون از زندان بیپاسخ مانده است. نام داوود سلیمانی را میتوان پای بیانیه‌ها و نامه‌های اعتراضی که هر از گاهی از زندان به بیرون منتشر می‌شود پیدا کرد. با وجود تحمل این شرایط، داوود سلیمانی در نامه‌ای به خانواده و همسرش که در فروردین ماه سال 90 منتشر کرد تأکید کرده هیچگاه نخواسته حقیقت را فدای مصلحتی نماید که آن مصلحت دون شرافت و اخلاق و عقیده بوده است.
آخرین برنامه مجله شبانگاهی رو شنیدید در ساعت 10:29 به وقت ایران. رأس ساعت 12 شب به وقت ایران باز هم با شما هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا.